بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وعرك طوعا و تمتعه فیها طویلا اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده در جلسه محترم و مستطابی مثل این نشست که به حق مصداق مذاکرت العلم شرکت کنم. از بزرگوارانی که مؤسس و عهده‌دار این کار بودن و شما سرورانی که حضور پیدا کردید تشکر میکنم. علالله اجرکم ولله درکم. مناسبت ایام رو هم محضر شما و حجت مطلق عصر امام زمان علیه السلام تبریک عرض میکنم. موضوعی که پیشنهاد شده من فرصتی رو در پیوند با آن صحبت کنم، اصول فقه هست‌ها و باید‌ها یا اصول فقه در جایگاه اصول فقه در منظومه علوم اسلامی. البته موضوع طویل و زیلی است، مطمئنن کسی بخواد راجع به این موضوع حقشو ادا کنه بحث کنه، خب باید جلسات متعددی رو در اطرافش گفتگو کنه. اما فرهیختگی شما، فرزانگی شما و به هر حال این که میشه یه بحثی رو بستش داد یا جمع و جورترش کرد به من کمک میکنه که در همین فرصتی که در نظر گرفتم راجع به این موضوع با شما صحبت کنم. اصول فقه مستحضرید از اینجا شروع کنم، یعنی من مباحثی که در نظر گرفتم 5 تا بحثه: مراحل تکون، تکوین و تدوین اصول فقه و دوره‌های اصول فقه، زمینه پیدایش اصول فقه. چیه صده بچه میاد؟ چرا نقش اصول فقه، کارکردهای اصول فقه، نظرها و رویه ها پیرامون اصول فقه، چاق بودن، لاغر بودن، نیاز بودن و مباحثی که در نهایت به عنوان مبحث پنجم که به نظر ما باید در اصول فقه صحبت بشه. اما راجع به بحث اول، مراحل تکون و تکوین و تدوین اصول فقه، مستحضری تنها دانشی که میشه گفت 100% اسلامیست، بومیست و مسلمانان به وجودش آوردند و در دامن اسلام به وجود آمد، اصول فقه و فقه. وگرنه شما منطق، فلسفه، عرفان، حتی ادبیات و دانش‌های دیگر رو نگاه کنید، ببینید که یه حظی از غیر اسلام داره و قبل از اسلام وجود داره. اما یه دانشی که در دامن اسلام به وجود میاد تدریجا، حالا توضیح میدم، اصول فقه. اصول فقه از خود زمان پیامبر عظیم الشان به شکل تکون، تکون یعنی به وجود آمدن خود به خود، پرسش هایی از درون خود جامعه اسلامی، بر اساس پرسش هایی از درون جامعه اسلامی، از همون زمان پیامبر شکل میگیره. لذا وقتی معاذ بن جبل میخواد بره یمن، سوال همینه که اگر چیزی رو پیدا نکردی چه کار میکنی، یا اگر پیدا نکردم چه کنم در قرآن و در سنت. یعنی تو همون محیط مسلمانان برخی از مسائل اصول فقه مطرح میشه. من یه مقاله‌ای دارم تحت عنوان امام علی علیه السلام و فقه، عذرخواهیم میکنم نوشته خودم رو معرفی میکنم، چون الان سراغ ندارم یه نوشته‌ای که بخوام اون رو معرفی کنم و خیالم راحت باشه. تو این مقاله که در دانشنامه امام علی چاپ شده، اونجا من رصد کردم زمینه‌های پیدایش مسائل اصول فقه. شما در فرمایشات امیر حکمت و بیان، امیر مؤمنان، بحث عام و خاص رو میبینید اونجا، مطلق و مقید رو میبینید، ناسخ و منسوخ رو میبینید، بحث قیاس رو و محکومیت قیاس رو میبینید. خب اینا همه مسائل اصول دیگه، اصول فقه دیگه. ولذا این که گاهی برخی ها نسبت هایی میدن به مثل محمد ابن ادریس شافعی که مثلا ایشون بنیانگذار دانش اصول بوده، حرف بسیار سخیفیست، حرف ناصحیحیست. حتی توجیه بشه که ایشون اولین کسی بوده که تألیف کرده در اصول، آنگونه که بعدیها خواستن توجیه کنن، اینم باز حرف نادرستیست. ولی به هر صورت بگذرم از این نکته. دانش اصول فقه با طرح مسائل، نه به عنوان یک دانش با آغاز معین و انجام روشن، خیر، در قالب تک تک مسائل، مورد مورد که مسائل پیش اومده، از زمان پیامبر که مثالش رو عرض کردم، بعد زمان امیرالمومنین که میاد، حالت بیان هم به خودش میگیره و آرام آرام داره شکل یک مسائل و اصول پیدا میکنه، که در اون مقاله موارد زیادی از این موارد ذکر شده. اما در قالب تکنگاره ها و نوشته ها بیشتر میاد به نیمه دوم قرن دوم. اصحاب امام باقر و امام صادق علیه ما صلوات الله کتابهایی رو می‌نویسن، عمدتاً هم حول دو تا موضوع شما اونجا کتاب می‌بینید. و جالبم این است که اون دو تا موضوع الان هم جز به اصلی ترین موضوعات اصول فقه ماست. میدانید که ما در اصول فقه دو تا مسئله بسیار بسیار بنیادین داریم. یکی شناخت اسناد، شناخت منابع، منابع استنباط، و جدا کردن منابع از منبع‌واره ها، بحثی که ما در خارج اصول زیاد میکنیم. خبر واحد حجت است، اجماع چی، شهرت چی، استحسان و قیاس و استصلاح و سد ذرایه چی، بحث منابع. بحث دومی که اصلی ترین هست، میدونید، کیفیت تعامل با ادله است. اگر ادله با هم یک نوع ناهمسویی داشتن، عام و خاص، مطلق و مقید، به قول آقایان مجمل و مبین، بحث تعادل، بحث ترجیح، کتاب تعادل و ترجیح، این دوتا مسئله میدانید جزء اساسی ترین مسائل اصول فقه ماست. و در همین دو ارتباط شما کتاب‌های زیادی رو از اندیشمندان شیعه اصحاب امامیه میبینید که کافیه به از ذریعه حاج آقا بزرگ مراجعه کنید، اونجا میبینید امثال هشام ابن حکم، یونس ابن عبدالرحمن و دیگران که در این باره کتاب‌هایی رو نوشتن. پس ببینید یه حالت تکون، یعنی طرح خودجوش سوال، یه سوال رخ به نماز از پیغمبر از امام بشه، مرحله تکوین و قرار که یه بزرگی یه مسائلی از اصول فقه رو مطرح نظر قرار بده زمان امیرالمومنین، و در این مقطعی هم تکنگاشته هایی رسمن نوشته بشه. ما از حضرت امیر نوشته نداریم، ولی از نیمه دوم قرن دوم که میاییم میبینیم که نوشته هایی هم به وجود میاد. خب این در واقع یه نوع سیر با نگاه شیعی بود. شما در عالم اهل تسنن هم نگاه کنید میبینید اونها هم به یه شیگاهی درگیر همین مباحث بودند. دیگه من معطل نکنم چون مرزها خیلی جدا نبوده، دیگه از زمان محمد ابن ادریس شافعی متولد 150 متوفای 223 یا 204، یعنی دقیقا نیمه دوم قرن دوم، نیمه دوم قرن دوم که کتاب‌های در اصول نوشته میشه. خب ولی همه اینها چجور بگم، بستش تابع نیاز بوده. بنده به عنوان یک طلبه‌ای که حالا فرض کنید بی اطلاع نیست از مسائل اصول، به شما عرض میکنم هیچ مسئله شما در اصول نمیبینید که تفننن مطرح شده باشه و تو مدرسه مطرح شده باشه. یعنی یه عده نشسته باشم گفته باشم حالا یه سوال، یک مسئله، و بعد شروع کنن راجع به اون مسئله اصولی بحث کردن. عموما در صحن عمل و در صحن استنباط به یک پرسش برمیخوردن، به یک حلقه مفقوده‌ای برمیخوردن، بعد راجع به این حلقه مفقوده اگر شکل اصولی داشت بحث میکردن. لذا تدریجاً من در یه جایی صحبت میکردم گفتم دانش اصول فقه ما مثل تأسیسات و تشکیلات حرم امام رضا علیه السلام بوده. شما میدونید این حرم امام رضا با این تشکیلاتی که داره حالا از کی شروع شده؟ قبل از زمان قاجار، حتما صفویه، هنوزم ادامه داره و مطمئن باشید ده ها سال دیگه هم ادامه پیدا میکنه. این هی تدریجاً رشد میکنه. یه جایی احساس میکنن باید یه تغییری بدن، یه چیز اضافه کنن، یه صحنی بسازن، میسازن. اصرارم ندارن که بی خود بسازن، بگن حالا یه پولی داریم، یه زمین ولی هم اینجا هست، اینو صحنش کنیم مثلا. نه، یه نیازهایی رو، حال ممکنه حتی توهم نیازم باشه، ولی به هر حال میان شروع میکنن بستش میدن. دانش اصول فقه ما یک چنین شکلی داره. یه ساختمانی بخوام فرض کنیم، تأسیسات بزرگی فرض کنیم، به این شکل هست. منتها به شما عرض بکنم دانش اصول فقه دوره‌هایی به خودش دیده. تو برخی از نوشته‌ها آمده، یه بخشش هم خود ما فکر میکنیم باید اضافه بشه. ما یه دوران تأسیس داریم که اشاره کردم، دوران تصنیف داریم، دوران همین نگارش، تدوین کتب در اصول فقه، دورانی داریم که دانش اصول فقه با کلام به هم می آمیزد، دوران اختلاط، دوران آمیخت، آمیخت با دانش کلام، دوران کمال رو داریم که از همون نیمه قرن دوم که شروع میشه تا عصر محدثان قرن چهارم تقریبا که هم در عالم شیعه هم در غیر شیعه محدثان، من تعبیر اخباری نمی کنم که با اون اخباریان قرن دهم و یازدهم و دوازدهم به هم نیامیزد، عصر محدثان ولی شباهت هایی داره با عصر اخباری دوران دوم. دوران کمال رو داریم تا قرن چهارم. قرن چهارم تقریبا در شیعه مثل صدوها میان، در اهل تسنن ظاهری ها میان، دیگران میان، در واقع نیرو رکود پیدا میکنه، ولی تا قرن چهارم دوران کمالش داره. دوران رکود رو داریم، دورانی که بیشتر فقها، حالا من نمیگم مقلد چون تعبیر رو جفاکارانه میبینم و ناصحیح میدونم، ولی به هر حال اصراری نبوده که دانش اصول فقه رشد کنه. دوران اخباری ها رو داریم که نمیخوام معطل کنم شما رو، اخباری ها به شدت با اصول فقه مخالفن، حتی کتب اصول فقه رو کتب زلال میدونن. برخی طلبه ها اگر مشغول اصول فقه باشن، مثلا حالا نام نمیبرم، بزرگانی که قبرشون مقبرشون در همین مشهده و فیض میبریم شما از روحشون وجودشون از کتاباشون هم که دیگه جای خود داره، اگر مثلا میشناختن طلبهی داره اصول فقه میخونه، در دادن حتی شهریه به اون شک و تشکیف میکردن. مجددن میدونید دوران نهضت مجدد اخباری اصول میاد، وحید بهبهانی میاد و همینطور میاد جلو تا دوران معاصر که حالا باید بررسی کنیم ببینیم ما در چه موقعیتی هست. البته این دورهایی که شمردم به شدت تابع سلیقه است، حالا شما میتونید قدری تغییرش بدید، کم کنید، زیاد کنید، حتی در نامگذاری ها خب اعمال سلیقه بشه. به هر حال من خواستم راه رو باز کنم. مراحلی که اصول فقه داشته اینها بوده. خب اینا همه تاریخ آقایان، یعنی اگرم بحث کردیم خواستیم خواهی قرار بدیم برای آنچه که میخواییم در ادامه بحث بکنیم. من بحث در واقع دومی که میخوام محضر شما داشته باشم بحث گسترشناسی کاربست اصول فقه که دوست دارم اینو دقت کنید انشاءالله که به شاگردانتونم منتقل میکنید. ببینید اصول فقه اینجوری میگن دیگه، دانشی که در خدمت فقه، حتما فقه هم به معنای استنباط دیگه، چون فقه مصطلحاتی داره، فقه به معنای دانش، فقه به معنای مسائل گزاره ها، و فقه به معنای عملیات استنباط، کاری که یک فقیه میکنه. وقتی میگن درس فقه، فلانی فقه میگه، در واقع یعنی عملیات استنباط رو برای ما بیان میکنه، البته با تطبیق بر گزاره های فقهی. اصول فقه یعنی دانشی در خدمت فقه و عملیات استنباط شریعت. اشکال نداره دانش اصول فقه این کاربست خوب رو داره، ولی همونطور که شاید عذرخواهی هم میکنم برای دوستانی که با آثار بنده آشنا هستن یا گاهی صدا رو شنیدن در این و اون بر، من بارها عرض کردم اصول فقه اصول فهمه، اصول اندیشیدنه، منطق استنباطه، و لذا هر دانشی که با متن کار داره، ای متن امکان، به خیلی از مسائل اصول فقه کار داره. اگر کسی با قرآن، با روایات اهل بیت، با متون حقوقی، قوانین موضوعه، قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی، حقوق تجارت، هر چه دست بگذارید، هر دانشی که بخواد در اطراف متنی یا متونی کار بکنه، نیاز به اصول فقه داره. البته نمیگم همه مسائل اصول فقه، اما خیلی از مسائل اصول فقه. شما نگاه کنید آیا امر ظهور در وجوب داره یا نه، نهی در حرمت، بحث مفاهیم، بحث مجمل و مبین، دقیق تر بگیم مبهم و مبین، ناسخ و منسوخ، بحث تعادل و ترجیح، تعامل با نصوص متعارض، آیا اینا بحثایی است که فقط تو فقه به کار میاد، یعنی استنباط احکام به کار میاد، یا اگر انسان بخواهد به یک قرار صحیحی در یک مسئله کلامی با قرآن، با روایات داشته باشه، بازم به این مسئله اصول فقه نیاز داره. یعنی باید که اینها متضلع باشه. آیا به نظر شما یه مفسر میتواند به معنای واقعی کلمه مفسر باشد، نه مترجم، نه حامل تفسیر دیگران؟ آیا میتواند مفسر باشد و اصولی نباشه؟ میشه؟ آیا یک کسی که در کلام کار میکنه، معارف دین کار میکنه، میتونه از اصول فقه بی اطلاع باشه؟ که چه عرض کنم، صاحب نظر نباشد در اصول فقه، بعد بخواد ادله رو جمع کنه؟ من یه تابستانی بود، بذارید مثال بزنم کلیگویی نکنم راجع به این مسئله که دیدید گاهی هم سوال میکنن که مثلا آیا شیعیان جهنم میرند؟ سوال اصلا ولایت اهل بیت، محبت اهل بیت چقدر نقش داره در نجات انسان؟ آیا میتونیم بگیم حاجب اگر معامله حش با علیست من ضامنم تو هرچه بخواهی گناه کن؟ حاجب میگه من این شعر رو شب سرودم، خوابیدم، نصف شب مولا آمد به خوابم، فرمود حاجب شعر خوبی سرودی اما مثال دومش رو عوض کن. حاجب اگر معامله حش با علیست شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. حالا این شعره، ولی ببینید سوال محبت اهل بیت، ولایت اهل بیت. نمیخوام من کلیات ابوالبقا بگیم، نمیخوام من از خودمون حرف بزنیم، میخوام ببینیم از تراث اهل بیت چی استفاده میشه. یه تابستانی بود، اون زمانم اوج جوانی ما بود، یه وقت کلانی من گذاشتم، بگم ده ها ساعت یادم نیست، خیلی. آقایان، خواهران، اولا من دیدم ما 10 گروه دلیل داریم، نمیگم 10 تا دلیل ها، 10 گروه. این مرحله اول بود. فرض کنید 100 تا 200 تا روایت، خود قرآن، حتی آیات قرآن که جمع کردم، دیدم ما باید اینا رو در 10 گروه قرار بدیم. مثلا گروهی که میگه اگر حب ما رو دارید از قدم تا مغز سر غرق گناه هم باشید ما ضمانت میکنیم. 1, 2, 3, 4, 5 چند تا روایت. روایتی که میگه نه، ان ولایتنا لا تدرک الا بالعمل، ان الذين امنوا و عملوا الصالحات. اینم روایاتی که مثلا میفرماید شما برزختون ما تامین نمیکنیم، آخرت با ما. روایتی که میفرماید اگر حق الناس باشه ما عهده‌دار نیستیم، ولی چیز دیگر رو ما عهده‌دار میشیم. آقا 10 گروه روایت. خب بعد نام نمیبرم از بزرگانی که چه حرفهای ضعیفی اینجا زدن و مشخص بود که مطالعه نکرده، همون کلیگویی. مثلا یکیشون نوشته بود که اینکه میگه من ابکا او تباکا، اون روایت هم از جز همینا میاد دیگه، روایات بکا، ابکا، تباکی، گفته من ابکا یا من بکا، هر کس، نگفته هر ناکس، که یه کس داریم یه ناکس داریم، من ابکا، من بکا. از این حرفای اینجوری داشتیم تا حرفایی که نسبتاً، ولی خب هیچ کدام حرف کاملی نبود چون وقت گذاشته نشده بود. حالا به نظر شما اگر یک نفر بخواد واقعاً تو این مسئله درست کار کنه، در حد بشریش، نمیگم معصوم، آیا نیاز به اصول نداره؟ خب این 10 گروه روایت چجور میخواد جمع کنه؟ چجور میخواد مدیریت کنه؟ لذا به طلبه سروران یاد بدیم که این تعادل و ترجیحی که تو میخونی یا اون عام مخاصی که میخونی، مطلب و مقید که میخونی، هی نگر این کجا به درد میخوره چی، این اصلا نمیتوانی یک اندیشمند موافقی در تفسیر، در کلام، در حقوق، در فقه باشی مگر اینکه از بسیاری از مسائل اصول فقه استفاده کنی. الان باشه بره بر نگه دارید. پس ببینید دانش اصول فقه بسیاری از مسائلش اصول فهمه، منطق استنباطه. حتی همین قانون، شاید خیلی ها فکر کنن مثلا قوانینی که ما داریم در جمهوری اسلامی، قانون مدنی، تجارت، مجازات اسلامی، خب اینا چیز ساده است، مثل متن یه روزنامه است. در حالی که خود این قوانین وقتی کنار هم قرار میگیرند فهم دقیق و اصولی میخواد. یه مسئله چند شب پیش برای من پیش اومده بود، میخواستم یه مقدار نظر دوستان حقوقی رو بدونم از اساتید شاخص و ایستاده بر قله دانش حقوق. دیدم نه واقعا اونام سوال دارن مال قانون مدنی. خب به نظرم ساده، یک کتابچه‌ام بیشتر نیست. یعنی اگر کسی بخواد، خیلی معطل این قسمت نشم، کار بکنه، نیاز به بسیاری از مسائل اصول فقه داره. البته حالا ممکنه برخی مسائلش مثلا مال فقه باشه، فرض کنید دوران امر بین محظورین، حالا گرچه همونا هم راهایی داره، تو دوران امر بین محظورین شاید ما مثلا تو بحثای کلامی، بحثای معرفتی پیدا نکنیم، اما تو جمع ادله الا ماشاءالله ما مورد داریم، مسئله داریم. من یه مثال کلامی زدم، بحث ولایت اهل بیت، شما مثالای دیگه بزنید، من یه مثال دیگه بزنم رد میشم. بحثای معرفتی، آقایان بعضی چهره ها رو میبینم سنشون اختزام میکنه، ولی خب خیلی چهره ها هم اختزام نمیکنه. یاد باشه دهه 50 در حوزه علمی قم مخصوصا این بحث اصل داروین، ترانسفورمیس، فیکسیس، مقابلش لامارک، آیا انسان از آدم مستقیما خلق شده، ثبوت انواع مثلا، یا نه انسان تکامل پیدا کرده به همون شکلی که حالا ترانسفورمیس میگفت. خب یه بحثی بود، این کشید به حوزه ما، تازه طلبه شده بود ماجراجو. من این بحثا دنبال میکردم و حتی چندین کتاب دهه 50، سالای 53، 54، 55 که سال سوم چهارم طلبگی ما بود من خوندم، و میدونید که بعضی از علما تمایلاتی داشتن به اصل ترانسفورمیست، کتابی هم نوشتن، گرچه درون کتاب خیلی اثبات تکامل انواع رو نمی کرد، ولی از پشت جلدش و نقاشش و اینا چرا. در مقابلم عده‌ای وسیعی که مخالف بودن، حتی پیشنهاد اون زمان مباهله رو دادن، و مثل جناب علامه طباطبایی که میفهمون ظاهر قرآن مثلا فیکسیسمه ولی صراحت هم نداره. خب میدونی که این مدیریت ادله رو میخواد، یعنی ما در آیات قرآن خلقت انسان رو از منشاء مختلف میبینیم. حالا این ممکنه یک کسی مدیریت کنه به یک نظر برسه مثل ترانسفورمیست، که البته من تعیین نمی کنم، موضع نمیخوام بگیرم، یا برسد به اصل ثبوت انواع. ببینید همه اینها نشان از اینه که یک باحث موفق اصولی نیاز به اصول فقه داره. خب نقش اصول فقه، اصول فهم، منطق استنباط، ولو بعضی مسائلش عرض کردم مال استنباط شریعت برمان الاخصه، یعنی فقه. و اما نظرهایی که وجود داره، شاید پرچالش‌ترین بحث این قسمت باشه. من بعید میدونم اینایی که من تا اینجا گفتم برای خب اطلاعاتی به انسان میده، اما چیزی باشه که قابل دعوا و بحث و گفته بود، جز برای کسی که حالا ممکنه توهماتی داشته باشه باید جواب داد. بحثی که هست اینه که آیا اصول فقه ما امروزه کجاست؟ شمایی که با طلاب سر و کار دارید، اساتید این سوال رو میکنن، و حتی گاهی به عنوان یک جریانی که دیگه نمیذاره ادامه بدن، درست درس میکنن، با اشتیاق درس میکنن. ببینید یه نظر اینه که اصول فقه باید لاغر بشه، اصول فقه چاق شده، مسائل متعددی درش هست که غیر کاربردیه، بیشتر از سر ماجراجویی و تفنن وارد اصول فقه شده و باید از ساحت اصول فقه حذف بشه. سالهای اصول فقه هم تدریسش باید کم بشه، محدود بشه و ما باید به فقه بیشتر بپردازیم. این یه نظر است. چاق شده، مرض گرفته، متورم شده، تاخ. نظر دومی که داریم اینه که اصول فقه همینی که هست کافیه. خدمت یکی از مراجع بودم من در قم چند وقت قبل، ایشون میگفت که اصول فقه با این وضعیتی که الان داره مسئله نیست مگر اینکه متعرض شده، مخصوصا بعد از هدایت المسترشدین و مسائلی که صاحب هدایه مطرح کرد، بعدش هم البته علمای اومدن اضافه کردن، دیگه ما نداریم مورد نیاز مسئله ای. و لذا ببینید در یه مقاطعی کتابایی که نوشته میشه رو اسماش دقت کنید، کفایت الوصول، کفایت الوصول، شاگرد ایشون میاد نهایت الوصول، اون یکی میبینه نه بازم کمی ادامه پیدا کن، میگه نهایت النهایه، منتهى الدرایه، نهایت الدرایه. اینا مخصوصا مثل کفایت الوصول و نهایت الوصول و اینها نشان از اینه که میخوان بگن اصول فقه ما به مرز خودکفایی رسیده. اگر از اینا سوال کنیم که آیا رأی میدید از اصول چیزی هست بشه، میگن نه اینم هست. این که برخی از مقاومت ها رو میبینید از برخی از اساتید، برخی از بزرگان که حساس میشن کتاب ها مثلا عوض بشه، دستکاری بشه یا برخی از مسائل اصول فقه حذف بشه، برای همینه که معتقدن اصول به مرز قناعت رسیده، رد نکرده ولی به مرز قناعت رسیده. من نمیخوام بگم آقایان این کسی ممکنه اینو به زبان بیاره یا فرم پر کنه، اما در رویه و رفتار شما این گفتمان ها رو میبینید. لذا من اول گفتم نظر رویه، که احیانا اگر کسی گفت حالا اینو بعضا به زبون نمیارن میگیم نه، ولی عملا اینطوره. ولی اون چه که بزرگواران اساتید به نظر میرسد، ما معتقدیم ما در اصول فقه مسئله زائد تفننی نداریم. با اون توضیحاتی که من دادم و بسیاری از شما بودین، حالا دوستان که بعدا ملحق شدن ممکنه برشون سوال باشه، چون از سر نیاز مسئله مطرح می شده نه از سر تفنن و ماجراجویی، ما نمیتونیم بگیم مسئله زائد داریم. ولی نداشتن مسئله زائد امریه و نداشتن مباحث زائد امر دیگه. بسیاری از این جوانها که گاهی براشون سؤاله، یا البته بعضن هم سؤال نیست، نظر میدند، نبایدن تخطیه کنیم، بالاخره جوانیست نظری میده، به نظر ما آقایان خانمها اینا بین مسئله زائد و مبحث زائد اشتباه میگیرن، بین چاق بودن یک دانش از مسئله و بودن مسائل زائد در اون دانش با بودن مباحث زائد در اون دانش در اطراف مسائل. ما فکر میکنیم در این زمینه حوزه های علمیه باید به خودشون یه تکانی بدن. یه مثال میزنم یا دو تا سه تا مثال، حالا ببینم چقدر فرصت اقتضا میکنه. شما ببینید یه مسئله دارید به نام حجیت خبر واحد، درسته؟ حجیت یا عدم حجیت خبر واحد بیش از 1000 سال راجع به این مسئله داره بحث میشه، بیش از 1000 سال. هنوزم مسئله اختلافیه، هیچ اشکالم نداره. ببینید دانشه، دانش هر زمانی ممکنه یه تحولی پیدا بکنه. ما نمیتونیم بگیم یه قطعنامه صادر کنن علما بگن ما بنا میذاریم بر حجیت خبر واحد و اگر کسی گفت حجت نیست چی و چی و چی، یعنی دانشه دیگه، باید بستش. اصل مسئله یکی از مهمترین مسائل اصول فقه، میتونه بگید مسئله زائده، بحث حجیت خبر واحد. ولی مباحثی که در اطرافش شده بعضن قابل تلخیصه، قابل حذفه، قابل قیچی کردنه. مثلا اگر به این نتیجه برسیم که امروزی ها تقریبا همه رسیدند که اساس و بنیان حجیت خبر واحد بنای عقلاست، البته مناقشاتی داره اما اونا تو گسترشه، لذا نگاه کنه کتاب های خارج و سر میگن اصلی ترین یا یکی از اصلی ترین ادله بنای عقلاست. سوره نبع، آیه نبع، آیه نبع، نه سوره نبع و ها کذا، بعد ادله دیگه. خب اگر اینو پذیرفتیم که یکی از مهمترین ادله اینه و مثلا آیه نبع انجاءکم فاسقون به نبعین دلالت نمی کنه، دیگه اون بحث های بسیار پردامنه از دلالت یا عدم دلالت این آیه بر حجیت خبر واحد، اونم تو صحن درس ها ایام درسی به نظر زائد میاد. اولا ببینیم آیه نحوه دلالتش از چه طریقه، آیا از طریق مفهوم وصف یا از طریق مفهوم شرطه؟ اگر از طریق مفهوم شرطه باز چند تا بیان اینجا وجود داره که تقریر میکنه. بعد نوبت میرسه به اشکالات بر دلالت آیه نبع بر حجیت خبر واحد، چیزی حدود 20 اشکال مطرح میشه. بعد اشکالات جواب داده شده، اون جوابها نقد شده، اون نقد جوابها نقد شده. خب یه حجم وسیعی میبینید اینجا مطرح میشه. اگر قبول کنیم که اساس بنای عقلاست، اینا نهایتاً باید بشه تکمیل مطالعات. فراموشم نکنیم بزرگواران، ما در بهش ننشستیم که زمان نداره بگیم کجا میخوام بریم، حالا خارج اصول این بس 2 سال بشه، خب بشه، بعد خارج بشه 80 سال، خب بشه، این که نیسته، اینم باید در نظر بگیریم. لذا بسیاری از نزاهایی که مطرح میشه، دعوایی که مطرح میشه قابل عبور کردنه. ببینید بنده کسی نمیتونه متهم کنه مثلا شما رسائل نخوندی، نمیدونی، مدافع رسائل نیستی. ما چوب دفاع از شیخو خوردیم ولی اون وقت شما هنوز کسی به ما نگفتیم. ولی من معتقدم به راحتی میشه مثل رسائل شیخ اعظم رو در جمع شما میگم، شما اساتید به نظر ما میشه سلسش رو حذف کرد بدون اینکه لطمه اساسی بخوره به دانش اصول و دانش طلبه و دانش استاد. یه جایی حالا مرحوم شیخ به مناسبتی وارد گفتگو با اخباری ها میشه، یه جایی با میرزای قمی بحث میکنه، بعد میگه فلانی مقصود میرزا علامه رو متوجه نشده، مقصود علامه این بوده، همینطور میره میره. خب اینا رو اگر ما و خیلی هم ضرورت نداره، شبیه همین کاری که سر مغنل لبیب اومد، مغنل عدیب، بنده خودم دست اندرکار بودم، میتونم شهادت بدم که هیچ مسئله مهمی از مغنی هست نشده، مغنل لبیب به 50% هم رسیده. ابن هشام میخواسته حالا این بر بزنه اون بر بزنه تا آخر قضیه. ببینید ما نباید مقاومت کنیم رو زائد بودن برخی از بحث ها، این یه نکته. من دارم نظر خودم رو بین نظرها عرض میکنم. چنان که نباید تصور کنیم همه مسائل اصول فقه در یه سطح از کاراییه. شما میتونید مثلا بحث تعادل و ترجیح رو، بحث همین حجیت اسناد رو، منابع رو، عدم حجیت منبع واره ها رو با مثلا بحث مشتق، با بحث اقسام وز که اونام در بستر نیاز اومده، آیا میشه مقایسه کرد تو کارایش؟ خیر. بعضی بحث هاست که آچار فرانسه است. البته بعضی از بحثان نه، همچون در یه جای خاصی مطرح میشه بساطش هم جمع میشه. اینم نکته دوم. نکته سوم آقایان اینه که ما بسیاری از مسائل رو امروزه باید وارد اصول فقه کنیم. حالا یا باید یه دانشی به نام فلسفه فقه تعریف کنیم و اینا رو ببریم در فلسفه فقه، اشکال نداره، یا اگر نمیخوایم دانشی به نام فلسفه فقه، چون من معتقدم بسیاری از مسائل فلسفه فقه در اصول فقه، یعنی جنسش اصول فقه، اون مقاله هم که بنده دارم راجع به فلسفه فقه و مناسبات فلسفه فقه با اصول فقه، اونجا میتونید عرض من رو ببینید، اونجا ادعای ما اونجا اومده. یه وقت کسی صدای من رو گوش نکنه فوری هم قضاوت کنه بگه یعنی چه؟ خب فلسفه فقه یه دانشه، اصول فقه یه دانش دیگه است. شما دارید بس اصول فقه رو میگی، میگی باید فلسفه فقه، فرض کنید اینا روشنه، اینا بحث شده و مسلم انگاشتن ناهمسو بودن فلسفه فقه با اصول فقه هم حرف درستی نیست. به هر حال یه سری مسائل هست آقایان که اگر ما بخواهیم فقه را مطابق با هنجارهای گذشته، از اون طرف اقتضاعات زمان و مکان، همونی که میگن فقه پایا و پویا، پایا یعنی با هنجارهای شناخته شده یه جواهری، پایا دیگه با اصول، پویا یعنی ناظر به حوادث واقع. اگر خواسته باشیم فقهی پایا و پویا، یعنی از یه طرف هنجارها رو حفظ کنه، یه فقه ژورنالیستی پوپولیستی ازش در نیاد، نه، اگر خواستیم در سنتی ترین افکار، بر سنتی ترین افکارم عرضه کنیم، نتونم اشکال بگیرم. یعنی رعایت هنجارهای فقهی در سر تا سر این نظام باشه، این پایا، پویا هم باشه که بخواد مسائل و حوادث واقعه رو مطابق اقتضاعات زمان و مکان جواب بده. به نظر ما باید خیلی از بحثا بشه. من چند تا مثال میذارم در این تکمه وقت، در واقع این آخرین قسمت صحبت من هست که کلیگویی نکرده باشم. ببینید ما یه مسئله داریم به نام گستره شریعت، یه 4-5 تا مثال میزنم. گستره شریعت، خب تقریبا مسئله روشنه. یعنی چه؟ یعنی آیا شریعت مطهر اسلام همه شؤون آدمیان رو تحت پوشش قرار داده یا نه یک ساحت‌های از شریعت مطهر اسلام خارج؟ اولا مسئله از زمان فضل ابن شازان به این طرف مطرح بوده، نه با عنوان گستره شریعت ها. اگر فقه و عرف و ملاحظه فرموده باشید یا ببینید، من اونجا تاریخش آوردم. یک مسئله کهن، البته در برخی از مقاطع تاریخ چون یه مقدار رنگ سیاسی اجتماعی پیدا کرده بیشتر مطرح شده. شما رسائل مشروطیت رو ببینید، کتابهایی که عالمان مشروطه دوران مشروطه نوشتن، چه مخالفان مشروطه مشروع خواهان، چه موافقان مشروطه مشروطه طلبان، جمع هم شده تحت عنوان رسائل مشروطیت. شما در این کتاب نگاه بکنید میبینید عمده اختلاف اینها سر همین مسئله است. یعنی مشروع خواهان میگن ما قانون اساسی میخوایم چه کار، مشروع خواهان میگن ما مجلس میخوایم چه کار، میگید مجلس قانونگذاری، میگن مگر داریم ساحت خالی از شریعت که شما مجلس درست کنید و بعد بگید مجلس قانون گذاری؟ قرآن قانون اساسی ماست، وسائل شیعه و کتب اربعه هم قانون ما، فقها هم متصدی متکفل استنباط. اما اون ور قضیه مشروع خواهان مشروط طلبان چی میگن؟ میگن آقا ما یه ساحت هایی داریم که تو کلمات مرحوم نائینی به عنوان مالا نصفی میاد، بعدن تحت عنوان منطقه الفراق مطرح میشه، قبلش هم به عنوان منطقه العفو مطرح بوده. میگن اینا چی؟ مجلس اینا رو میخواد رسیده کنه، قانون اساسی میخواد این کارا رو بکنه، لذا قوانین عرفی اونجا شکل میگیره. خب این اختلاف هست، عالمان هم دو دسته هستن. امروز هم که میدونید ما نظرهایی داریم که میگه ما همه جزئیات برنامه رو باید از دین بگیریم، از اسلام بگیریم، حتی ابا نداره بگه ریاضیات اسلامی، فیزیک اسلامی. حتی سوال میکنن مگه دو ضرب در دو میشه چار؟ این دین سرش میشه، اسلام و غیر اسلام داره. میگه همینم اسلام و غیر اسلام داره. شما نگاه کنید از اینجا داریم تا کسانی که میگن نه، مدیریت علمی مدیریت فقهی، مقالهشو نوشتن دیگه. و اصلا حوزه شریعت حوزه ارتباط انسان با خداست، ارتباط انسان با انسانه. یا اون محترم دیگه گفت ما در کل معاملات یک لا تظلمون و لا تظلمون داریم. یکی دیگه گفت تمام اینایی که ما در معاملات داریم، در نکاح داریم، در جزا داریم، در تجارت داریم، اینا آراء محموده است، تعدیبات صلاحیه است، یه زمانی بوده الان باید جایگزین بشه. همه اینا آقایان نوشته شده، گفته شده، با عناوینی که داشتن بعضی ها رو نام ببرم تعجب میکنید. خب گستره شریعت به نظر شما آیا باید یه فقیه وقتی استنباط میکنه راجع به این مسئله موضع داشته باشه یا نه؟ باید موضع داشته باشه یا نه؟ بگیم نه اینا حرفای باطله، همون که این که نشد که باید بحث بشه، شاید هم درست باشه، شاید هم یه اندیشه وسطی باشه که باید اون اندیشه رو گرفت، یه بخشی داد به شریعت، و یه بخش رو از حوزه شریعت خارج کرد، گفت اینا شیوه های اجراییه که قهرن دیگه نمیتونیم بگیم شرعیش چیه. شرعیش همونیست که جواب بده، به شدت هم تابع زمان و مکانه. ببینید، نه در اصول فقه، نه در کفایه، نه در رسائل، نه در درس های خارج، نه بحث هایی که آقایان کردن به تابع اینها، بحث گستره شریعت نیست. اینا باید عالمانه مطرح بشه، توسط عالمان متزلف، نه چند تا ترم چند تا واحد. نمیخوام جسارت کنم، محترمه، من همیشه احترام میکنم، اما باید در جای خودش این مسائل مطرح بشه. به نظر ما بحث گستره شریعت باید بیاد تو اصول فقه. البته چون خارج از فقه ناظر به کل فقه، دوستان اهل اصطلاح میدونن، به راحتی میتونیم به عنوان یه مسئله فلسفه فقهی مطرحش کنیم. الان بحث من سر این نیست که کجا بره، بحث اینه که این خلأ هست و تا بحثم نشه اساتید محترم مثل استخونلای زخمه، یکی متهم میشه به سکولاریست چون گفته فلان چیز مثلا از حوزه شریعت خارجه، یکی از اون طرف متهم میشه به متجمد یخزده، کسی که حوادث واقعه رو توجه نداره چون مثلا گفته فلان جا ما مدیریت فقهی داریم. خب اینا میذاریم کنار این بحث ها و این اتهام ها رو، بحث علمی. بحث دیگه ای که به نظر ما عزیزان باید در اصول، من یه لیست بلند بالای اینجا هست، حالا دارم این نگاه میکنم وقت من که میخواستم تا 8:30 صحبت کنم و بودن حالا یه چند دقیقه بیشتر تا اون سخنران بعدی بیاد، من تا 2-3 دقیقه 5 دقیقه دیگه بیشتر نمیتونم هم صحبت کنم چون بعدش هم برنامه دارم، شما هم خسته میشید و اینا تمام که نمیشه، میماند این بحثا. حالا معمولاً هم من تو کتاب‌ها، تو سخنرانی‌ها، تو سایت هست، عذرخواهی می‌کنم اینجوری صحبت می‌کنم، دارم جهت اطلاع عرض می‌کنم، اگر دوستان خواستن می‌تونن ببینن، هم مقالات هست هم سخنرانی‌ها هست اونجا ببینن. دفتر دوم اصول فقه باید نوشته بشه تحت این عنوان، دفتر دوم، دفتر سوم، شما معتقدیم اونی که نوشته شده دفتر اول بوده. البته ممکنه این دفتر باید کمی لاغر بشه به خاطر مباحثش نه مسائلش، ولی باید دفتر دوم نوشته بشه، دفتر سوم نوشته بشه، که اینا حالا هر کدومش حساب و کتاب داره. به عبارت دیگه من اینو بگم، ما اصول فقهمون بیشتر وظیفه فهمنده نص رو بیان کرده. اگر کفایه رو باز کنید از اولش خطابش به شمای مشتهده، شمای استاده که چجوری نص رو بفهم هم ظهور در وجوب داره، ظهور در حرمت داره، نهی مفاهیم اینه، عام و خاص اینه، اصول عملیه اینه، منابع اینا هستن، کیفیت تعامل با ادله، تعادل و ترجیح اینه. اما نیامده، نمیگم وظیفه، ولی تعهدات مبینان شریعت رو بیان کنه، چه مبینان شریعت چه وظائفی، چه هنجارهایی رو در بیانهاشون مراعات میکردن، که این میشه دفتر دوم. مثل همین بحث گستره شریعت و مقاصد شریعه و بحث منبعواره ها و تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و امکان فهم یا عدم امکان فهم مصالح و مفاسد و کارایی های غیر استقلالی و عرف و عقل و مصلحت، اینا میره تو دفتر سوم. به هر صورت من میخواستم یه بحث دیگم، بحث مقاصد رو مطرح کنم که دیگه احساس میکنم کفایت میکنه. بس ما در بحث امروز آقایان ابتدا اشاره کردیم به مراحل تکون، تکوین، تصنیف و رشد اصول فقه، البته گاهی هم دچار رکود شده که گفتیم، اشاره کردیم که اصول فقه در دامنه نیاز به وجود آمده، نقش اون رو اشاره کردیم، گفتیم اصول فقه اصول فهمه، حالا تو این خلاصه گیری اینم عرض میکنم که استنباط بالمعنى الاخص که همین کار فقیهان و استنباط بالمعنى الاعم کاری که هر فهمنده متنی باید بکنه، ولو مفسر باشه، ولو متکلم باشه، ولو حقوقدان باشه. اصول فقه اینه. البته من اینم یادم من اضافه کنم، گاهی وقتا مثلا یک افرادهایی هم میشه. یه جایی میخوندم اخیراً از مرحوم حضرت آیت الله میلانی قدس سره از قول ایشون نقل کرده بودن، قدر من بعید میدونم، ولی نقل کرده بودن که ایشون گفته بودن تا نجار هم اگر اصول بلد باشه بهتر نجاری میکنه. حالا ممکنه شوخی کرده باشن یه جایی، نه حالا اینجوریش نکنیم که قصاب هم اگر اصول فقه بلد باشه بهتر قصابی میکنه، خیاط هم اینا دیگه بعد کار خراب میکنه، عرض ما اون خراب میشه که گفتیم باید توسعه داد. راجع به نظرها وارد شدیم که من دو تا نظر عمده رو گفتم و نظر سوم که نظر خود ما بود عرض کردم اصول فقه ممکنه برخی مباحث زائد داره، اشتباه نگیریم، مسائلش چون در بستر نیاز آمده مورد نیاز بوده ولو در یک سطح از فایده دهی نیست، و بعد وارد مواردی که باید اضافه بشه که من تو همه اینها فقط یکیشو بحث کردم، گستره شریعت، وگرنه بقیهش هم همینجور بحث داره. امیدواریم خدای بزرگ آنچه که دوست دارد و صلاح دینش هست ذهن ماها رو به اونها راهنمایی کند. آخرین جمله که گاهی خبر گزاریا بخوان بفرستن، اصول فقه ما نیاز به تنقیح و تهذیب در مباحث داره، یک نیاز به تکمیل داره در اضافه کردن مسائل، دو و نیاز به تغییر ساختار داره که اینو اصلا من بحث نکردم، سه تنقیح تکمیل و تغییر. الحمدلله رب العالمین.